Idebana.
سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا بر خاک عجز میفکند عقل انبیا، گر صد هزار قرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدای، کاخر به عجز معترف آیند که اله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما. به نام خدا بهترین بهانه بودن. اینجا ایران، تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه تحلیلی دیدبان و این محفل اقتصادی و رادیویی است که به شما با آن خوش آمد میگیم. دیدبان رو روی موج اف ام میشنوید. این برنامه با هدف گفتمانسازی شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه و همونطور که مستحضرید در قسمت گذشته در خدمت کارشناس شفافیت جناب آقای مرادی بودیم از اندیشکده شفافیت برای ایران و در رابطه با چیستی قراردادها و چیستی شفافیت در امور قراردادهای دولتی صحبت کردیم. آنچه که در برنامه گذشته رخ داد به نوعی پرداختن به مفهوم و ماهیت شفافیت در امور قراردادهای دولتی بود و همچنین در اواخر برنامه اشاره کردیم به سازوکارهای موجود برای ایجاد شفافیت در امور قراردادهای دولتی در کشور عزیزمون ایران. اما امروز می‌خوایم به صورت مبسوط و کاملتری وارد عرصه کشور خودمون بشیم در حوزه شفافیت و از آقای مرادی عزیز من خواهش کنم که ضمن سلام و احوالپرسی که با شنوندگان عزیز دارن به صورت کامل ورود کنیم به ایران خودمون، ببینیم که در حوزه شفافیت کجای کار هستیم و اگر واسه حالا تخصص حضرت عالی اگر اتفاق خاصی رخ داده و شاین ذکره که شنوندگان ما هم اون رو بشنوند بهش حتما اشاره بکنید، به نظرم جذاب به نظر بیاد.
بله حتما، خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون و از رادیو اقتصاد تشکر میکنم بابت توجه به موضوع شفافیت قراردادهای دولتی. خب در فکر میکنم هفته گذشته موضوع شفافیت قراردادهای دولتی رو توضیح دادیم. در این قسمت من قصد دارم که توضیح بدم که یکی از اون سامانه‌هایی که قراردادهای دولتی رو در کشور منتشر میکنن سامانه ایست متعلق به سازمان برنامه و بودجه که اطلاعاتشون رو الان هلوش 116 هزار قرارداد دولتی روی این سامانه منتشر شده و به صورت عمومی در دسترس هست. اندیشکده ما آمد و این اطلاعات رو برداشت در یک سامانه دیگری اصطلاحاً بارگذاری کرد و بررسی کرد و تحلیل کرد. خب ما به چند تا مصداق جالب برخوردیم که فکر میکنم بیانش خالی از لطف نباشه. برای اینکه نشون بدیم که اهمیت داره مسئله قراردادهای دولتی و حوزه است که حوزه فساد خیز است یا حوزه است که حوزه انحصار است، شاید اشاره به این چند نکته جالب باشه. در یکی از این قراردادهایی که ما بررسی کردیم ما برخوردیم به ارقام عجیب و غریب. مثلا یکی از ارقام این بود که تبیین سخنان یکی از مسئولین دولتی، مثلا یک رقمی معادل 20 میلیارد تومان قرارداد بسته شده بود با یک شرکتی که بیاد در واقع سخنان یک مسئول دولتی رو تبیین کنه. خب این مورد اعتراض قرار گرفت در رسانه ها، یعنی رسانه ها وقتی که این قرارداد رو دیدن اعتراض کردن و بعدن مسئولی آمد و پاسخگو شد که آقا این مثلا احتمالاً یه صفر بیشتر وارد شده، 2 میلیارد بوده، اون هم مثلا قرارداد چون مفسد آمیز بود و فلان بود و اینها، ما اومدیم قرارداد رو ملغا کردیم، یعنی منجر به پاسخگویی شد.
و این یعنی مجازات حاکمیت توسط افکار عمومی دور مجبور به پاسخگویی و شفافسازی میکنه.
بله دقیقاً، یعنی وقتی که اطلاعات قراردادها منتشر میشه از لابلای هزاران قرارداد نکات استخراج میشه که جالبه. یا در حتی فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی هم اشاره شد که یک شرکتی مثلا برای یک قرارداد 3 روزه یک مبلغ نزدیک به 150 میلیون تومان رو دریافت کرده بود که این هم باز دوباره اون شرکت اومد پاسخگو شد که مثلا این مدت زمان 3 روز نبوده. ما یک پدیده‌ای داشتیم، چند تا اتفاق و خطا در قراردادها اتفاق میفته. یکی انعقاد قرار زمان قرارداد در آینده است. یعنی شما الان قراردادی میبینید که الان بسته شده، منتها تاریخ شروع قرارداد مربوط به 6 ماه دیگه است، مربوط به 9 ماه دیگه است. خب این احتمالاً یک اتفاق مفسد آمیزی در این قرارداد وجود داره، یعنی 6 ماه و 9 ماه بیشتر داره مهلت داده میشه به اون مجری قرارداد. یا بعضن برخی از قراردادها سوریه، در یکی از قراردادها به صراحت نوشته شده که مجری قرارداد نوشته که شرکت پدر پسر شجاع، یه همچین اصطلاحی رو به کار بردن واسه اون مجری. خب این معلومه که قرارداد سوری بوده و نام اون شرکت نمیخواسته ذکر بشه. خب اینها اتفاقاتی هستش که فقط و فقط با نظارت عمومی قابل برطرف شدن هست. بعضی قراردادها مهلت منفی داشتند، به این معنا که در واقع مهلت انجام قرارداد زودتر از زمان انعقاد قرارداد بوده و مهلت انجامش منفی بوده. خب برخی از فیلدهای قراردادها و اطلاعات قراردادها ثبت نشده، مثلا مهلت قرارداد نیومده، مجری نیومده، یا اینکه در واقع قراردادها سوری هستن. خب این مصادیق اتفاق افتاده در قراردادهای دولتی و اینها نشون میده که نظارت افکار عمومی و نظارت مردمی و زینفعان، ببینید شاید عموم مردم حوصله نداشته باشن برن توی سامانه هزار تا قرارداد رو بررسی کنن، ولی من اگر مثلا تولید کننده لیوان یک بار مصرف باشم، میرم میبینم که لیوانهای یک بار مصرف رو برای دستگاه‌های دولتی کدوم رقیب من در بازار داره تولید میکنه و او چه مزیتی نسبت به من داره و من میتونم وارد رقابت بشم. این مصادیق فکر میکنم ذکرش خالی از لطف نبود.
همینطوره. من یک سوالی ذهنم رو مشغول کرد. در قسمت‌های گذشته شما به یک نکته مهم اشاره کردید و اون حذف افراد از سیستم قراردادهای دولتی بود. در مواردی مثل مزایدات و مناقصات شما نیاز دارید که اون حالا شرکت بهره بردار رو بسنجید کیفیتش رو، یعنی این رو واقعا از نظر کمیت نمیشه بررسی کرد، حتما باید نیروی انسانی اینجا دخیل باشه. این رو چطور میشه نیروی انسانی رو حذف کرد؟ یعنی برون سپاری کرد به یک نهاد دیگری که حالا تعارض منافع ایجاد نشه، یا اینکه نه از طریق ارزم به حضورتون غیر از افراد هم میشه کیفیت شرکت ها رو برای که شرکتشون داد در مناقصات یا مزایدات بررسی کرد؟
ببینید ما وقتی از قرارداد دولتی صحبت میکنیم، منظورمون مناقصه هست، منظورمون مزایده هست، منظورمون قراردادهای ترک تشریفات هست که یک توضیح رو مکمل سوال شما بنده عرض میکنم. ببینید ما منظورمون از حذف افراد از سیستم به این معنا نیست که کلن مکانیزم انسانی از سیستم حذف بشه. منظور این است که در یک مناقصه و در یک مزایده اطلاعات مناقصه و مزایده روی یک سامانه منتشر بشه. در یکی از مصادیق خارجی وجود داشت که در واقع دستگاه دولتی اومده بود اطلاعات یک مناقصه رو زده بود در برد داخلی مثلا وزارتخونه و اون حزبی که از این اون فرد رئیس جمهور از اونجا انتخاب شده بود، همون حزب اومده بود در واقع این مناقصه رو که یک رقم قابل توجهی هم بود گرفته بود در یک شرایط انحصاری. پس ما عرضمون این است که اطلاعات مناقصه یا مزایده روی یک سامانه به صورت عمومی منتشر بشه، حتی دولت به صورت فعالانه شناسایی کنه بازیگرها رو و از اونها دعوت کنه که بیاید و کمک کنید. ببینید این به نفع دولته، یعنی هر چقدر مشارکت کنندگان در مناقصه و مزایده بیشتر باشن، تنوع بهتر، بیشتر خلاقانه تری از پیشنهادات برای اجرای اون خدمت در اختیار دولت قرار میگیره. پس ما منظورمون این بود که در واقع وقتی اطلاعات، هم اطلاعات شروع مناقصه و مزایده، هم اطلاعات شرکت هایی که در مناقصه و مزایده شرکت کردن و پیشنهاداتشون، حالا در بعضی از موارد ممکنه که امنیتی باشه یا برخی جزئیاتش امنیتی باشه، ما در اون حدی میگیم که به نظر حق عمومیه و به نظر انتشارش مشکل خاصی برای امنیت و در واقع کشور ایجاد نمی کنه، اون بخشی از اطلاعات وقتی منتشر بشود همه میتونن نظارت کنن که آقا بین این 5 تا 6 تا شرکتی که در یک مناقصه شرکت کردن هر کدوم یه پیشنهاداتی دادن، کیفیت پیشنهاداتشون مشخصه، ارزیابی اون شرکت احتمال زیاد مشخصه، رقم اون مناقصه و مزایده که پیشنهاد کردن مشخصه و انتخاب اون دستگاه دولتی هم نهایتاً بین این شرکت‌ها مشخصه. پس وقتی که یک شیشه می‌گذاریم و ما تمام این فرآیند رو پشت این شیشه می‌بینیم، اون وقت که افکار عمومی و زینفان و رسانه ها حساس میشن و جامعه مدنی حساس میشه به این که آیا بهترین انتخاب صورت گرفته یا انتخاب بر اساس یک مشکلات دیگری بوده یا بر اساس یک فساد بوده، بر اساس یک رویه نابجا بوده.
بسیار عالی. من به یاد دارم سالهای گذشته یک، حالا اسمش رو به صورت دقیق به یاد ندارم، یک سامانه وجود داشت در بستر وب و شما میتونستید هر فرد ایرانی با کد ملیش میتونست اونجا درخواست کنه یک قرارداد خاص از یک سازمان دولتی رو و بعد از حالا یک گذره یکی دو هفته پاسخ داده میشد به اون درخواست که آقا این قرارداد میتونه در اختیار شما قرار بگیره یا خیر. من برای که امتحان بتونم بکنم اون سامانه رو، این درخواست رو از یکی از دانشگاه‌های کشور دادم که خودم مطلع بودم که این قرارداد حداقل قرارداد در اسناد طبقه بندی شده نیست و در اختیار عموم میتونه قرار بگیره. منتها پاسخی که دریافت کردم همین بود، یعنی جزء اسناد طبقه بندی شده است و نمیتونید به اون دسترسی داشته باشید. به نظر شما این جور سامانه هایی که شما مربوط به درخواست شما هستش و اینکه اون فرد یا اون سیستم باید اون رو تشخیص بدن و بعد در اختیار شما قرار بدن، این شفافیت به نظر شما شفافیت کاملیه یا نه؟ همه قراردادها باید بدون درخواست در بستر وجود داشته باشه و عرضم به حضورتون به راحتی بشه به اون دست پیدا کرد بدون هیچ درخواستی.
بله، نکته شما کاملا دقیقه. من باید دو تا مسئله اشاره کنم اینجا. یکی این که بین محرمانه بودن و طبقه بندی بودن واقعی اطلاعات و بین این که ما تصورمون اینه که خیلی از اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه هست فاصله وجود داره و این مشکل برمیگرده به این که ما یک زیرساخت قانونی در کشور نداریم که حدود محرمانگی اطلاعات و در واقع داده ها رو مشخص کنه. بنابراین اگر ما قانون محرمانگی داشته باشیم، ببین الان اصل بر این است که همه چیز محرمانه است، مگر اینکه ما بیایم به قانون بگیم که الف و ب و جیم شفاف است. ما میگیم اصل باید بر این باشه که همه چیز شفاف است، مگر اینکه قانون بیاد بگه این بخش ها محرمان است. پس این دوتا روی کرد فکر میکنم تفاوت ایجاد میکنه در انتشار اطلاعات. پس از خیلی از جاهایی که گفته میشه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است، به نظر من یک نوع وهمی وجود داره که طبقه بندی شده است و عملا مانعی وجود نداره برای انتشار این اطلاعات. یک نکته دیگه، خب تجربه اسلوواکی رو من قبلا اشاره کردم، عرض کردم که فاصله سال 2000 تا 2009 همین حالت وجود داشت در اسلوواکی که اگر کسی درخواست میکرد که اطلاعات رو به من بدید، اطلاعات رو به اون میدادن. اما این رویکرد در مبارزه با فساد در کشور اسلوواکی جواب نداد. اون جایی مسئله حل شد که دولت پیش دستانه وارد شد و خودش اطلاعات رو در اختیار مردم قرار داد و با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار داد. یعنی ما یک موقع یک سامانه میزنیم، اطلاعات رو انبوه میریزیم روی این سامانه و جواب نمیده، اون اثر رو نداره. یک موقع با دسته‌بندی شده قابلیت جستجو داره و خب این تجربه رو ما در کشور کمتر داشتیم.
یعنی نظرم اینه که اسمش بذاریم شفافیت پیش دستانه.
احسنت.
عرضم به حضورتون که بسیار عالی. خب بسته گزارشی رو بشنویم به اتفاق و مجدد برگردیم.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است، طوری که خرید کالا و خدمات توسط بسیاری از ادارجات دولتی بازار کالاها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در کشورهایی که حجم دولت‌ها بزرگ است، زمینه رشوه‌خواری و رانت‌خواری و اختلاس به وجود می‌آید و حالا یک روش مناسب برای جلوگیری از این مسائل شفافیت است. یعنی اطلاعات همه معاملات دولتی به طور شفاف در اختیار همگان قرار بگیرد. علیزاده، کارشناس شفافیت.
الان با توسعه شبکه‌های اجتماعی یه فهم غلطی که ایجاد شده اینه که ارائه انبوهی از اطلاعات توی شبکه‌های اجتماعی به معنی شفافیته. در حالی که شفافیت استانداردهایی داره که باید اطلاعات در قالب همون استانداردها در زمان مناسب به شخص مناسب و با محتوای درست ارائه بشه. بعضی وقتا بحث شفافیت که مطرح میشه نگرانی‌های عجیب و غریبی که شما میخواید همه چی رو شفاف کنید، دشمن سوء استفاده میکنه و اینا. نه، شفافیت یه سری ملاک‌هایی داره و یه سری ملاک‌هایی برای عدم شفافیت وجود داره. قطعاً بحث‌های امنیت ملی نباید شفاف بشه. قطعاً بحث حریم خصوصی افراد و بحث اطلاعات تجاری افراد نباید شفاف بشه.
در کشور ما بر اساس قانون ادارجات دولتی باید اجناس مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خرید کنند، یعنی به همه اعلام کنند که چه کالا یا خدماتی نیاز دارند و بعد از طریق داوطلبان واجد شرایط با کسانی که کمترین نرخ را پیشنهاد داده قرارداد ببندند. برای شفافیت مناقصات دولتی مجلس با تصویب ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرده با ایجاد یک سایت اطلاعات همه مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهای ادارات و نهادها و مؤسسات دولتی و شهرداری های سراسر کشور را روی آن سایت قرار دهد تا همه به خصوص شرکت هایی که برای فروش کالا به دولت یا اجرای طرح‌های دولتی داوطلب می‌شوند بفهمند برگزار کنندگان مناقصه های دولتی با چه کسی قرارداد می‌بندند و با چه نرخی. در این حال مشخص است که اگر اطلاعات همه قراردادهای دولتی در سراسر کشور روی اینترنت قرار بگیرد و شفاف بشود، زمینه برای انواع فساد در این قراردادها تقریبا از بین می‌رود. محمد حسین ملک نژاد، کارشناس بودجه و معاملات دولتی.
یه گزارشی رو سازمان OECD میده. OECD سازمانیه که 20 کشور تقریبا تراز اول دنیا توش مشارکت میکنن، یه مرکز پژوهش‌ها داره یه گزارشی منتشر کرده، میگه ما رفتیم این کشورهای OECD رو بررسی کردیم، بعد دیدیم بالاترین ریسک فساد دولتی که داره اتفاق میفته تو اون کشورهایی که همه خدمت همه چیز شفاف و فلان است تو حوزه معاملاتشه. 60%
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد.
بسیار خوب، شنونده برنامه دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. شماره پیامک برنامه ما 30036 37 هست و تلفن گویا 27862098 که میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید و ما از دیدگاه‌های شما استفاده کنیم. اما همونطور که مستحضرید، موضوع برنامه این هفته ما شفافیت در حوزه قراردادها هستش، قراردادهای دولتی، و مهمان برنامه ما جناب آقای مرادی هستند، کارشناس شفافیت از اندیشکده شفافیت برای ایران. آقای مرادی عزیز، خب در قسمت قبل در رابطه با شفافیت در حوزه قراردادهای عمومی صحبت کردیم، از چیستی آن و سازوکارهای آن. سوالی دارم از محضر شما،
خواهش میکنم،
و اون اینه که شفافیت اگه بخواید خیلی کوتاه بهش اشاره بکنید چه ثمره هایی داره؟
ببینید، شفافیت رو ما در خب شاخص های مختلفی تجربه میکنیم در دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی. در هر شاخص میشه گفتش که یک اثرات مربوط به همون شاخص رو داره. منتها به صورت کلی چند تا نکته ما در چند لایه توضیح میدیم مسئله رو. لایه اول این هستش که خدمات بهتر ارائه میشه و کارها بهتر جلو میره، نظارت کاملا تسهیل میشه، فساد از بین میره، کارآمدی به وجود میاد. معنای کارآمدی این است که مردم میتوانند وقتی که اطلاعات در اختیار اونها قرار بگیره، اقتصاد و بازار میتواند، بخش خصوصی میتواند وقتی که اطلاعات در اختیار او قرار بگیره وارد بازی بشه، وارد تصمیم گیری بشه، وارد مشارکت بشه. زا وقتی شما بخش زیادی از جامعه مدنی، از فعالین بخش خصوصی، از اصناف غیره و غیره رو وارد تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت میکنید در حاکمیت، به این معناست که دیوارهای حاکمیت رو برداشتید و این رو بردید در سطح جامعه و این باعث میشه که در واقع همه رویه ها تسهیل بشه، همه رویه ها قابل اعتماد بشه و در نهایت می توانیم بگیم که به سرمایه اجتماعی می انجامد و کارها با سرعت و کیفیت بیشتری جلو میره.
دقیقاً. من اگه بخوام یک اشاره هم خودم بکنم به این قضیه، اینه که ما در سایر گرایش های حقوق، مثل حقوق جزا، مثل حقوق خصوصی، عبارتی داریم، ترمی داریم به نام ضمانت اجرا، که حالا به صورت کلی ضمانت اجرا رو میتونیم از همون مجازات کردن یا اون تبر قانون بر بالای سر افراد بهش اشاره بکنیم. اما در حقوق عمومی، یعنی جایی که پای دولت در میان هست، به دلیل اینکه خود حاکمیت اجرا کننده این ضمانت اجرا هستش، افکار عمومی به نوعی میتونیم بگیم که اون فشار افکار عمومی ضمانت اجرای قوانین هستن و اگر که شفافیت وجود داشته باشه، به تعاقب اون افکار عمومی به نوعی هر جایی دولت پاشو از مسیر قانون جدا بگذاره، جلو بگذاره، به نوعی او رو مجازات میکنن و با اون فشار رسانه‌ای و اون فشاری که افکار عمومی ایجاد میکنن، دولت بیشتر حواسش جمع هستش تا اینکه تخطی نکنه از وظایف خودش و خب قطعا شفافیت این ثمره رو داره. اما عرضم به حضورتون که اگر بخوایم کمی جلوتر بریم، وضعیت ایران رو بهش اشاره کردید در قسمت قبل در حوزه شفافیت. به نظر شما مجلس فعلی توان این که دولت رو به سمت ایجاد یک دولت شیشه‌ای ببره داره یا خیر؟
نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید، مجلس خب چند تا شأن داره. یک شأن قانونگذاری که همه میشناسن مجلس رو به این شأن، یک شأن جدیتر داره که خصوصا در همین مجلس اخیر بیشتر بهش توجه شده و اون شأن نظارتی مجلسه. مجلس ابزارهایی در اختیار داره برای نظارت بر دولت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مثل تذکر، مثل سؤال، مثل استیضاح، مثل تحقیق و تفحص. این ابزارها کمک میکند به نمایندگان مجلس برای این که مطالبه کنند از دستگاه‌های دولتی اجرای قانون رو. خب ما در قانون عرض کردم که زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت قراردادها رو داریم. اما الان چند لایه مشکل وجود داره. یک لایه در اجراست که ما ابزارهای نظارتی مجلس کمک میکنن، یک لایه در فهم مفهوم شفافیت، فهم صحیح مفهوم شفافیت. ببینید ما شفافیت رو در یک اصطلاح عمومی هم استفاده میکنیم، مثلا میگیم که شفاف صحبت کن، شفاف عمل کن، ولی شفافیت در اصطلاح تخصصی خودش به معنای انتشار اطلاعات در محل مشخص، در زمان مناسب، برای مخاطب مناسب و با استانداردهای مناسبه. ما الان در ایران 3 تا سامانه داریم که اطلاعات شفافیت قراردادهای دولتی رو منتشر میکنه. منتها نوع انتشار این اطلاعات نوع انتشار صحیحی نیست و ما فیلدهای مختلفی داریم برای انتشار اطلاعات، مثل حالا من میتونم 14 عنوان فیلد رو مثلا بگم که این اطلاعات باید وجود داشته باشه. حالا واضح تریناش این است که مبلغ قرارداد چقدر، مدت زمان قرارداد، کارفرما، غیره غیره غیره. این اطلاعات کامل ارائه نمیشه و شفافیت ناقص نمیتواند مبارزه با فساد کنه. مثالش رو اگر بخوام عرض کنم، سامانه ستاد ایران که ذیل وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال حاضر فعالیت میکنه، اطلاعات کسی که تأمین میکنه کالاهای قراردادهای عمومی رو، قراردادهای دولتی رو در اختیار نمیذاره. خب این دیگه کف اطلاعاتی است که در یک قرارداد شما باید در اختیار داشته باشید.
بسیار عالی. در این قسمت اگر بخواید یک جنبندی خیلی کوتاهی داشته باشیم و بریم سراغ مبحث بعدی، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
خیلی ممنونم. من فقط میخواستم که این نکته رو جا نگذاریم که اهمیت شفافیت قراردادها در مبارزه با فساد و در کارآمدی کشور بسیار زیاده. حجم زیادی از بودجه دولتی صرف مسائل در قراردادهای دولتی صرف خواهد شد و حجم زیادی از اقتصاد ایران گره خورده با مسئله قراردادهای دولتی. پس به هر میزان که ما بتونیم شفافیت ایجاد کنیم در قراردادهای دولتی و نظارت رو کارآمد کنیم در این ساختار که به معنای کاهش فساد باشه، نتیجه این خواهد شد که اقتصاد پویاتری داریم، اقتصاد زنده تری داریم، سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا میکنه و در نتیجه بازار راحت تر چفت خواهد شد، بخش های مختلف بازار در تأمین کالا و خدمات عمومی و دولتی.
بسیار عالی.
سلام
جناب آقای مرادی عزیز، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، این برنامه شرکت داشتید بسیار سپاسگزاریم. به قدر کافی مصطفا و ارزنده بود و برای خود بنده بسیار راهگشا. اما شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما هم از این برنامه کمال بهره و استفاده رو برده باشید. برنامه ما با همکاری دوستانم به پایان رسید. سرکار خانم طناز صدیفی صدا بردار، سرکار خانم مطهره مهرابی تهیه کننده و بنده حقیر علیرضا اشتری رو کارشناس مجری این برنامه. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
رادیو نمایش برگزار می
کنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشینم. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست.
سپهبد شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویش شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد www.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
از برنامه های سفر مسافران سوا